رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان با یک و یکی شما شنوندگان ارجمند.
سلام عزیزان، با مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور برایتان معرفی میکنیم. امروز سه شنبه 29 ایول سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
و ساعت به وقت دوشنبه هفته شام ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
روز سه شنبه دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه محاکمه حزب حاکم عدالت و ترقیات سروزیر رجب طیب اردوغان را ادامه داد. محاکمه روز دوشنبه بدون اعلان حکم به انجام رسیده بود. دادگسترها می گویند تا زمان اعلان حکم جلسه های دادگاه هر روز ادامه خواهند داشت. حزب حاکم ترکیه با پایمال نمودن اساس های دنیوی ساخت کنستیتوسیونی این کشور متهم می شود. روز دوشنبه قبل از آغاز محاکمه در شهر استانبول دو بمب منفجر گشته کمش 17 نفر را به هلاکت رسانیدند. در این حمله ها حداقل 150 کسی دیگر جراحت برداشتند. باران و آبخیزی های ماه روان سربند سرزم واقع در رود زرفشان و همچنان ده ها هکتر زمین کشت ساکنان دهه سرزم ناحیه پنجکنت را تخریب نمودند. فخرالدین تیلاوف رئیس اداره کشاورزی پنجکنت در این باره می گوید:
در رود سرزم 60 متر بود. ما ساکنان را برامدن که آیم بگنن مسئله دنبه را درسته مستقل نکنن. خفی انجور یک تر زمین حاصل خیزی کارن خستن اینجا سوال کسی کرده میشن و کسلاوی کلوات را خف رزاندرش ممکن.
فخرالدین تیلاوف به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که فعلا ساکنان سرزم طریق حشر در پای ترمیمی سربند می باشند. دادگاهی جنایت های نظامی سربیا می گوید که تا هنوز اعتراض رادوان کراجیچ به استردادش را دسترس نکرده است. سابق رهبر سرب های بوسنیا کراجیچ با جنایت های حربی در سالهای جنگ شهروندی این کشور متهم می شود و دادگاه بین المللی جنایت های حربی واقع در شهر هیگ هلند استرداد او را تقاضا کرده است. در بلگراد ایوان رامیچ سخنگوی دادگاه جنایت های حربی سربیا گفت که تا حال اعتراض کراجیچ تا دادگاه نرسیده است. وکیل مدافع کراجیچ میگوید که او روز جمعه اعتراض را در شکل کتبی طریق پوچته ارسال نموده است. بر پایه قانونهای سربیا اگر عریضه پیشنهاد نشود و یا پیام سری وقت دسترس دادگاه نگردد، دادگستر میتواند کراجیچ را به دادگاه بین المللی تسلیم نماید. در همین حال ملتگراهای سرب تصمیم گرفتند که امروز با هدف جلوگیری از استرداد کراجیچ در بلگراد رهپیمایی نمایند. وکیل مدافع کراجیچ خوف دارد که او را پیش از آغاز گردی همایی به هیگ تسلیم می کنند. وزارت مدافع بریتانیا اطلاع می دهد که امروز در ولایت جنوبی هلمند افغانستان یک سرباز این کشور به هلاکت رسید. هفته های اخیر برخورد های مسلحانه در جنوب افغانستان افزایش یافتند. طالبان هرچی بیشتر راه ها را بمبگذاری نموده بالای سربازان بریتانیا حمله می کنند. سر از سال 2001 یعنی از آغاز عملیات ضد تروریسم در افغانستان 113 سرباز بریتانیا به قتل رسیدند. در افغانستان در قطار 53000 افسر و سرباز نیروهای کمک امنیتی به افغانستان یعنی ISAF 8100 نظامی بریتانیا ایفای وظیفه میکنند. مقامات پاکستان اطلاع میدهند که بر اثر دو برخورد جداگانه در وادی سوات ولایت شمال و غربی نزد مرزی جنگجویان سی افسر خدمات امنیتی این کشور را به قتل رسانده، سی افسر پلیس و گروه های نیمه نظامی را بازداشت نمودند. ماشین سی افسر امنیتی هنگام حرکت در سمت مینگاره، شهر مرکزی وادی سوات، مورد حمله قرار گرفته است. خبرگزاری DPA آلمان از نقل سخنگوی طالبان مسلم خان نوشته است که امروز در سوات در جریان حمله ناگهانی بالای پاسگاه امنیتی، جنگجویان سی افسر و سرباز گروه های نیمه نظامی را بازداشت نمودند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش حکم اعدام یک سرباز مسئول کشتار و تجاوز به ناموس را تصدیق کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به درخواست نظامیان پیرامون اعدام سرباز قطری رونالد گری امضا گذاشت. آخرین دفعه نظامی ایالات متحده آمریکا در سال 1961 اعدام شده است. طبق آیین نامه عدلیه نظامی ایالات متحده آمریکا حکم اعدام هر فرد نظامی فقط بعد امضای پرزیدنت این کشور اجرا می شود.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده بود که برای ما و شما تازه‌ترین رویدادهای جهان را تقدیم کرد. تفصیلات برخی از این رویدادها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید و شما می توانید اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را با عکس و صدا در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی ما همان است که بود، یعنی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان ارجمند، حالا بیایید همراه نظر افکنیم به کلبار مجله شامگاهی و ببینیم که حق خبرنگارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
رادوان کاراجیچ کای با دادگاهی هیگ استرداد خواهد شد. در حالی که کارشناسان به این سوال پاسخ می‌دهند، اعتراض‌ها علیه استرداد رهبری پیشین سربها به دادگاه افزایش می‌یابد.
چین در تاجیکستان جای پای عمیق‌تر می‌جوید. در شهر دوشنبه بزرگترین نمایشگاه مال و کالای صنعتی و تجارتی چین افتتاح شد.
آیا پرونده فرماندهان سابق مخالفین از بدخشان قطع خواهد شد؟ از بحث میانی وزارت امور داخله و دادستانی کل تاجیکستان کیها بیشتر ضرر می‌بینند؟
نقش شریعت در جامعه مسلمان‌ها تا کجا مؤثر است؟ پژوهش تازه بنیاد گلاب هاکیست که ساکنان کشورهای اسلامی به نقش شریعت نگاهی گوناگون دارند.
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمان خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. موضوع استرداد رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین سربهای بوسنی و گمانبر جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی هیگ و یا گاگای هلند و افزایش اعتراض‌های ملت‌گراهای سرب به استرداد او امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارد. دیگر موضوع داغ افزایش تنش میان گرجستان و روسیه در رابطه با قضیه ابخازستان است که از این تنش اخیراً دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون هم اظهار نگرانی کرده است.
شروع میکنیم از موضوع مربوط به امکان استرداد رادوان کاراجیچ به دادگاه هیگ. این استرداد فقط بعد از آن امکان پذیر خواهد بود که مقامات سربیا عریضه اپلیاسیونی وکیل مدافع کاراجیچ را دسترس کنند و بعد از آن یک کمیسی ویژه تای 3 روز عریضه را بررسی و در برابر آن قضاوت نماید. و اما این عریضه تا هنوز به بلگراد نرسیده است، زیرا وکیل مدافع آن را توسط پوچته و از یک گوشه دور کشور فرستاده است. در همین حال اعتراض های گروه های ملتگرای سربیا به استرداد رهبر سابق سربهای بوسنی افزایش می‌یابد و قرار است این بیگه در بلگراد نمایش بزرگ ضد حکومتی برگزار شود. تفصیلات این موضوع را از همکارم سلیم ایوبزاد بشنوید.
دادگاه ویژه جنایت های حربی سربستان به صبرانه انتظار است که کرد درخواست رسمی و پس این لحظگی ضد استرداد گمانبر شده جنایت های جنگ رادوان کاراجیچ به دست نمایندگانش می رسد. طبق خبرها دسته وکیلانی حقوقی کاراجیچ، رهبری سربهای بوسنی در دوره جنگ فروپاشی یوگسلاوی سابق، از محل دور دست این درخواست نامه را لحظه های پیش از پایان مهله در روز جمعه 25 ایول فرستاده است تا از استرداد کاراجیچ قبل از وقوع برگزاری رهپیمایی بزرگ ملتگرایان سرب در بلگراد جلوگیری کند. یکی از وکیلان کاراجیچ، سویتوزار وویاچیچ، از پاسخ روی راست به پرسش خبرنگاران گریخت و این را نیز بخش از شیوه حمایت حقوقی کاراجیچ نامید.
من به شما گفتن نمیتوانم از کجا کی یا چه خل من نامه را فرستادم. این هم استراتژی دفاعی، زیرا اگر من به شما میگفتم که کی و از کدام اداره پست من نامه را روان کردم، مطمئنا درخواست شب جمعه رد میشد و صبح دیگرش رادوان به هیگ میرسید.
ویچش افسود هیئت دادوران تنها زمانی در مورد درخواستنامه تصمیم گیری کرده می توانند که سند ارسال آن را نیز بگیرند. ولی سخنگوی دادگاه بلگراد گفت اگر نامه در مهلت قابل فهم به دادگاه نرسد، دادوران به آن نیز تصمیمشان را خواهند گرفت. رد درخواستنامه به وزارت عدلیه امکان می دهد استرداد کراجیش را به دادگاه سازمان ملل متحد در امور یوگسلاوی سابق تامین نماید. در این دادگاه کراجیش با اتهامات نسل کشی و جنایت های ضد بشر در رابطه با گلوله باران سالهای 1992-96 سراییو و قتل عام سال 1995 سربرنیتسا روبرو خواهد شد. وکیل ویچیش باور دارد که هیئت دادوران کیها تصمیمش را گرفته است.
همه احتمال ها هست. وقتی آنها به شما خواهند گفت که درخواستنامه رسید، این را هم خواهند گفت که آن رد شد.
سخنگوی دادگاه هیگ گفت دادگاه انتظار انتقال کراجیچ است و آماده است او را در بازداشتگاه خود جای دهد. در این بین حزب رادیکال سرب طرفداران کراجیچ را با اتوبوس ها به پایتخت میکشاند تا آنها در یک نمایش اعتراضی شرکت کنند. در اولین لحظه های آغاز این همایش بسیاری ها اظهار هراس میکردند که این راهپیمایی به خشونت و زورآوری ها سبب خواهد گشت. عین چنین خشونت ها در ماه فوریه بعد از شناخت استقلالیت کوسوو از طرف غرب به وقوع پیوسته بود.
اعتراض ها علیه استرداد رادوان کراجیچ رهبر سابق سربهای بوسنی به دادگاه بین المللی جنایات نظامی هیگ و یا گاگا. دیگر موضوع داغ توری اشاره کردیم. تنش میان مسکو و تیفلیس در رابطه با قضیه ابخازستان است که از ژرف‌تر شدن آن اخیرا بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز اظهار نگرانی کرده است. در همین حال مقامات ابخازستان اعلام داشتند که برای مذاکرات با مقامات گرجستان آمادند، اما در مورد بازگشت پناهندگان گرجی به این منطقه جدایی خواه. موضوع را همکار ما کیومر سیاتو پیگیری کرده است.
وزیر امور خارجه ابخازستان میگوید مقامات این منطقه جدایی طلب آماده هستند که راجع به موضوع بازگشت بی‌جور شدگان گرجی به ابخازستان با مقامات گرجستان پشت میز گفتگو نشینند. سرگئی شمبا وزیر امور خارجه ابخازستان در این باره در صحبت با رادیوی آزادی گفت: آقای شمبا میگوید ما حاضر مسئله بازگشت فراریان را بحث کنیم. ما سالهاست که روی این موضوع بحث داریم. هرگز بحثی آن را رد نکردیم. ما مقام ابخازستان را بحث نمی کنیم، اما بازگشت فراریان را بحث می کنیم. سخن درباره سرنوشت 250 هزار گرجی می رود که در پی جنگ شهروندی ابتدای سالهای 92 در ابخازستان از این منطقه فرار کردند. سرگئی شمبا قبلا گفته بود که سخوم مخالفی بازگشت این بی‌جور شدگان نیست، ولی آنها می توانند تنها به جنوب ابخازستان برگردند. این حرفای آقای شمبا زمانی صدا می دهند که فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان و متیو برایز یاور معاون وزیر خارجه آمریکا در میانه های ماه ایول با نیت سازش هر دو جانب از منطقه بازدید انجام دادند. وزیر امور خارجه آلمان که ریاست دورایی گروه دوستان در سازمان ملل را بر عهده دارد، به خاطر حل ماجرای میان ابخازستان و گرجستان و روسیه یک طرح عبارت از سه دوره را پیشنهاد کرد. بر اساس این طرح طرف ها باید از استفاده راه زوری و خشونت دست کشیده راه بازگشت مهاجران گرجی به ابخازستان را باز کنند. در عوض به خاطر اعمار مجدد آن منطقه کمک های سرشار اقتصادی وعده شده است. تعیین مقام نهایی ابخازستان طبق این طرح در مرحله آخرین آن بررسی خواهد شد. گروه دوستان که زیر نظر دبیر کل سازمان ملل به خاطر حل و فصل ماجرای دولت گرجستان با ولایات جدایی طلبش تشکیل شده است، بریتانیا، آمریکا، روسیه و فرانسه و آلمان را در بر می‌گیرد. اما طرح پیشنهادی آلمان از سوی جدایی طلبان ابخاز بلافاصله رد شد و حتی در این لحظه ها که تا مذاکرات تحت نظر گروه دوستان در برلین ساعت‌های به شمار مانده است، هنوز دقیقاً معلوم نیست که آیا هیئت ابخازستان به این ملاقات خواهد رفت یا خیر. اما آخرین خبرها از برلین هاکست که مذاکرات این موضوع با درخواست ابخازستان برای مدتی هنوز نامشخص به تاخیر انداخته شده است. مقامات گرجستان میگویند تاخیر در مذاکرات برلین در اصل ابتکار روسیه بود نه ابخازستان، و مسکو میخواهد با این راه با دریافت فرصت بیشتر دیدگاه های خود با سخومی را در قبال طرح پیشنهاد کرده آلمان خوبتر هماهنگ کند.
آمادگی مقامات ابخازستان برای بررسی موضوع بازگشت پناهندگان گرجی به این منطقه جدایی خواه. شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
شنونده گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. کارشناسان و صاحبکاران تاجیک ضمن استقبال از تصمیم رئیس جمهور امام‌علی رحمان در مورد مراتوری یعنی تحریم همه گونه تفتیشات واحدهای صاحبکاری خردمیانه در طول 2 سال آینده میگویند که این قرار راه را برای رشد صاحبکاری و بالاروی اقتصاد کشور هموار خواهد کرد. و اما برخی حدس میزنند که شاید این قرار رئیس جمهور چون دیگر اسناد قبول شده فقط روی کاغذ بماند. پیامدهای مثبت و منفی تحریم تفتیشات نهادهای صاحبکاری در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه سفرگلی عالمی.
کارشناسان مسائل اقتصادی اعلام مراتوری علیه همه گونه نمود سنجش و تفتیشات صاحبکاران خرد و میانه را برای 2 سال از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان عملی خیر و سری وقتی میدانند. اما آنها حدس میزنند که اگر چنین اقدام از جانب مقامات بلندپایه دولت کمش 10 سال پیش صورت میگرفت، شاید تا امروز صاحبکاری خرد و میانه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی به این بخش به طور قابل ملاحظه رشد میکرد. لطافت نظیرова مشاوری کلان حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان میگوید یکی از مشکلاتی که در راه رشد صاحبکاری خرد و میانه مانع جدی میگذارد سنجش های بر زیاده و پرداخت مالیات از حد زیاد میباشد
و هر یک صاحبکاری با عقل اگر که تواند از این امکانات و از این شرایط استفاده برد اولا میتواند که سطح زندگی خود را بهبود بخشد و بعدا میتواند که برای مردم برای جامعه یک کار خیر کرده باشد.
خانم نظیرова افزود همزمان باید صاحبکاران کشور به ماهیت این قرار درست سرفهم روند، زیرا قرار مزبور صاحبکارانی را که به قانون شکنی راه می دهند از سنجش و اتهامات مقامات قدرتی آزاد نمی کند. امید غیاسف یک صاحبکاری جوان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورت تطبیق شدن این قرار او امکان پیدا می کند که کاری خود را رشد بخشد و درآمدی بهتری به دست بیاورد، اما منفعت استعمال کنندگان را نیز باید همیشه در مد نظر داشته باشد.
برای اینکه مثلا که خودشان بوی کنند، برای اینکه مثلا نوآوری بیارند، پرایزوستاکشون زاود و فابریکوی کار به دار آورند، برای همین نو مثلا امکانیت داده شد که 2 سال عذاب نکشن، پرورک نکنند و نکنند.
آقای غیاسف افزود وی تصمیم دارد در آینده نه چندان دور در تاجیکستان کارخانه خردی خود را آید به تولید خوراکواری راه‌اندازی کند.
مثلا همین خوراکی که ما می‌بیاریم همینا در تاجیکستان استحصال کنیم. همین چیزایی مثلا وای می‌بیاریم خنک کرده شده می‌خوایم در همینجا زودش رو کنیم.
مصاحبه دیگری ما که خود را نسیم معرفی کرد در صحبت با ما گفت که بارها کوشش کرده است به صاحبکاری خرد مشغول شود و از این حساب خانواده‌اش را که از 8 نفر عبارت است تأمین کند، اما سنجش‌های پیدر پای نهادهای مختلف دولتی و پرداخت مالیات زیاد او را از این اقدام باز داشته است.
برای که ما این چیز خودمون درک بگیم که تو کدام درجه قین دشوار است که یک چیز آباد کردن یک سیخ مای ده حکم که باشد اقلا باید برای آباد کردن چقدر مشکلی است.
به این ترتیب بخش خصوصی در تاجیکستان 48% مجمع محصولات عمومی تاجیکستان را تشکیل می دهد. از جمله سهم زنها در آن اندک است و نزدیک به 10% را در بر می گیرد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری صاحبکاران و تحلیلگران با تصمیم اعلان موراتوری و یا تحریم همه گونه تفتیشات واحدهای صاحبکاری خرد و میانه طی 2 سال آینده.
امروز در کاخ وحدت شهر دوشنبه نمایشگاه مال و کالای صنعتی و تجارتی شرکت های چین شروع شد که از بزرگترین نمایشگاه های صنعتی و تجارتی چین در حدود کشورهای اتحادیه دولت های مشترک المنافع عنوان می شود. در آن حدود 70 شرکت از 6 استان چین تولیدات خود شروع از دختک ها تا ماشین های بزرگ بارکش و تجهیزات بنیاد راه آهن را به معرض تماشا گذاشتند. ویژگی نمایشگاه باز در آن است که شرکت های چینی فقط محصولات بلند صفت را به نمایش گذاشتند که در کشورهای گوناگون عالم خریداری زیاد دارند. همکار ما برات یوسفی از این نمایشگاه دیدن کرد و برای من این گزارش را فرستاد.
در نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری تاجیکستان و چین محصولات صنعتی شرکت های بزرگ چینی از جمله ماشین آلات، فناوری های کوهکن، مخابراتی، راه و منزل سازی، نقلیات مسافربر و تجهیزات کامپیوتری به معرض گذاشته شده است. این محصولات از شرکت های بزرگ تویا، زتی، خواوی، توینجین، نواندون، گوندوان، سیوان یوان و چنده به این مانند بود. با گفته سو یون هو رهبر دپارتمنت اروپایی وزارت اقتصاد و تجارت چین، هدف از تاسیس این چنین نمایشگاه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی میانی تاجیکستان و چین است. او میگوید وزارت اقتصاد و تجارت چین آماده است که برای ایجاد فضای مساعد جهتی توسعه روابط مستقیم دایره های تجاری تاجیکستان و چین شرایط فراهم آورد. همچنین در رسم افتتاح نمایشگاه غلامجان بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از توجه سرمایه گذاران و تاجران چینی به اقتصاد تاجیکستان توصیف نموده و نمایشگاه فرآورده های صنایع چینی را رمز توسعه همکاری های دو کشوری هم مرز عنوان کرد. این در حالی است که شرکت های چینی نیز با توسعه همکاری های تاجران و صاحب کاران دو کشور خوشبینند. با گفته آریند تساو نماینده شرکت سیوان یوان، این شرکت از 3 سال قبل به این سو وارد بازار تاجیکستان شده است و فعلا در بخش های مختلف همکاران خود را پیدا کرده است. خانم تساو میگوید سمت اصلی فعالیت شرکت ما صادرات و واردات تجهیزات بنیاد رای آهن، تولید فناوری های امنیتی، بنیاد منزل و مهمانخانه، همچنین استحصال تجهیزات کامپیوتری است. فعلا شرکت ما در تاجیکستان یک کارخانه تولید خشت بنیاد کرده مورد استفاده قرار داده است. در روز نخستین نمایشگاه تعدادی از تاجران و مسئولین کارخانه های تاجیکستان برای دریافت فرآورده های صنایع نیازمند با شرکت های چینی قرارداد بستند. رحمان علی بویوف نماینده وزارت ملیاراتسیا و ذخایر آب تاجیکستان که برای خریداری چند تعداد ماشین آلات با شرکت سینبی قرارداد به تصویب رساند چنین گفت:
این تکنیکای نو نمایش نشان دادگیان برای ما زمین و آب و هوا ضرورتر است، چون ما سالهای طولانی صاحب خیلی تکنیکا نبودیم و نیستیم، لیکن مبلغ هم قینتر است. راستش روحش ما بایابیم که حرکت کرده صاحب خیلی تکنیکا شدیم. برای کار من همه ضرور است، لیکن برای من بولدوزر، اکسکواتر اساسا نمیده حاضر هستند. نرخشون به نرخی که حاضر کنه هایی که 30 ساله در ما هستن سودا میکنه در بازار دو مراتب ارزان تر.
در همین حال تاجران و خریداران تاجیک در میان مال و کالای چینی بازارهای داخلی تاجیکستان و فرآورده های چینی وارد نمایشگاه شده فرق میگذارند. اسماعیل نظرف یک تماشاگر این نمایشگاه گفت:
صفات مولاشون هم خیلی بهتر خوبتر است نسبت بزرگ سوامی تلویزیونشون از ما نگاه کردستیم همجدا خوبه بهتره.
این در حالی است که تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین در یک سال پیش به 524 میلیون دلار آمریکایی برابر شده و چین به سومین کشور اصلی وارد کننده تبدیل گردیده است. در نیم سال اول سال جاری تبادل مال و کالا میان این دو کشور نزدیک به 300 میلیون دلار رسیده است. فعلا در تاجیکستان بیشتر از 50 طرحهای مشترک با چین روی دست است و در داخل تاجیکستان بیشتر از 40 شرکت چینی فعالیت دارد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برداشت ها از نمایشگاه مال و کالای صنعتی و تجارتی چین در دوشنبه. شنوندگان ارجمند، در قسمت دوم برنامه شامگاهی مجله دنیای اقتصاد تقدیمتون خواهد شد که اگر خطا نکنم به موضوع کودکس انداز تاجیکستان بخشیده شده است. از تهیه‌گر این مجله همکارمان ذوالفقار شادی که حالا با ما در استودیو هستند خواهش میکنم که درباره محتوای این نشر مجله کوتاه اطلاع دهد.
بله فرهاد، موضوع امروزه مجله دنیای اقتصاد به کودکس انداز تاجیکستان ربط دارد و تغییرات و اضافه هایی که اخیراً به این کودکس وارد شد که به گفته بسیار از کارشناسان باعث بالا رفتن قیمت کالاها در بازارها و مشکلی تاجران و صاحبکاران شده است. در تغییرات هایی که اخیراً وارد شد برای فعالیت تاجران و صاحبکاران پتنت و شهادتنامه مقرر شده است که به گفته همین صاحبکاران تاجران و کارمندانی که در بازارها کار میکنند آنها مجبورند که 2-3 برابر پول زیاد داده این اجازت کار را به دست بیارند.
آقای اسماعیلیان، آیا در این بررسی هایی که شما انجام دادید کی ها شرکت میکنه و با کی ها شما صحبت کردید؟
در بحث و بررسی هایی که ما انجام دادیم در اونجا نمایندگان مقامات کمیته انداز از جمله رئیس کمیته انداز و کارمندان کمیته انداز، همچنین صاحب کاران و تاجران و کارشناسان از جمله پروفسوران حقوق در این باره نظر خود را ارائه کردند.
تشکر همکارمان ذوالفقاری اسماعیلیان بود با معرفی محتوای مجله دنیای اقتصاد که در ساعت دوم برنامه شامگاهی تقدیمتان می شود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبحی چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز محمد نظر سولیف وزیر امور داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت آن شهروندان خارق را که با آنها مذاکرات انجام داده همراه زیر یک پروتکل امضا گذاشتند جنایتکار نمی شمارد، زیرا فقط دادگاه می تواند درباره جنایتکار بودن فرد حکم صادر کند.
بیایید از روی پرینسیپ های قانون اساسی و دیگر اسناد قانون گذاری تاجیکستان بها دهیم. قانون میگوید هیچ کس جنایتکار محسوب نمی شود تا اینکه جرم او را دادگاه معین نکند. از این خاطر آن اظهاراتی که در آنها کسی جنایتکار و کسی دیگر بیگناه نامیده می شود خطاکاری محض است.
وزیر امور داخله از گرد همایی مهمه در شهر خارق نامه چهار فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک، امام نظر، امام نظروف، طالب ایانبکوف، یادگار شاه محمد اسلموف و محمد باقر محمد باقرف، عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و مذاکرات با این فرماندهان پیشین درباره خلع سلاح یادآور شد. او افزود که تا میانه های ماهی روان ساکنان شهر خارق با مقامات امور داخله بیش از 250 میل سلاح و تعداد بزرگی تیر و لوازماتی نظامی سپردند. تعقیب جنایی همه آنهایی که سلاح خود را تسلیم کردند قطع کرده شده است. و در همین حال مقامات دادستانی و دادگاهی ولایت بدخشان میگویند که آنها برای قطع پرونده فرماندهان سابق اتحاد مخالفین تاجیک الحال دلیل زیر دست ندارند. گوش بدهیم با گزارش خبرنگارمان در شهر خارق میرزا جلالی شاه جمال.
نمایندگان ساختارهای قدرتی در بدخشان تای نشست مربوطی اظهار داشتند که بنیادهشون در منطقه توبهول قدرت رسمی در مورد تطبیق گذشت نسبت سابق مخالفین که پرزیدنت کشور 22 ژوئن در جریان ملاقات با رهبران مقامات و فعالان ولایت خارق اعلام داشت وارد نشده است. معاون اول دادستان ولایت ولایت غلامعلیف گفت موضوع اول دوستان بیان داشت که فنان برسمی در مورد تطبیق گذاشت با آنو توسط دوستانی کل ارائه خواهد شد. در همین حال نمایندگان مقامات دوستانی و داخله اخدام پرزیدنت رو در مورد گذاشت به خاطر به اعتدال آوردن اوضاع در منطقه بلیر متانا می شمارند. موضوع اول سردار ریاست کره داخله بدخشان عزیز جتیمو بیان داشت اما رئیس دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان سید مسلم شاه مسلم بر این نظر است که در مورد گذشت باید امر پرزیدنت این کشور گردد. اما علاوه نمودن تغییر علاوه و سازشنامه این سازشنامه قبلی بین حکومت و چهار نفر نمایندگان سابق مخالفین را نیز یکی از رؤای اعلی حقوقی مسئله ارزیابی میکند. اما رئیس دادگاه پس از امضای سازشنامه سال برای دیگر بار گذشت را نسبت به آن نشانه ضعف مقامات میشمارد. در همین حال مولانظروف یک کم از چهار نفر سازشنامه بین کمیسیون حکومتی و نمایندگان سابق مخالفین را امضا نموده انتظار داشت که پس از این گذشت دیگر هیچ یک از برای او و نمایندگان ساختارهای قدرتی در منطقه و تشنج افزو منفعت دار نمی باشند. رئیس بخش ولایتی حزب دموکرات تاجیکستان اقبالشاه مبارکشاهف گذشت را نتیجه نهایی عل مسالمت‌آمیز حوادث وقتهای آخر در منطقه ارزیابی نموده گفت که آن برای تأمین ولایت قانون شرایط مساعد فراهم ساخته است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با وضع سیاسی در منطقه در این ملاقات اظهار داشت که پس از واخوری با کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفته است که برای آخرین بار به خاطر حفاظت صلح وحدت و زیان نرسانیدن به مردم بیگناه گذشت میکند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خارق.
نظرهای مختلف مقامات دادستانی و امور داخلی تاجیکستان در مورد قطع پرونده فرماندهان سابق اتحاد مخالفین تاجیک در بدخشان. شنوندگان ارجمند، نصف نشر اولی مجله شامگاهی سپری شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش جالب هم داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. عجب نیست که نگفته نشود قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که نگفته نشود از طبی گفته نگفته
قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که نگفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که نگفته نشود، از تبی گفتنی نگفتنی من از تبی گفته اینو گفته ای منه بندی بدنم نسوزه بندی بدنم
ترانه بود از ملکه سیدزاد و اکنون شنواندگانی ارجمند چشماندازی به سرخطی گزارش های بعدی مجله شامگاهی. نقش شریعت در جامعه مسلمان ها تا کجا مؤثر است؟ پژوهش تازه بنیاد گیلاب هاکیست که ساکنان کشورهای اسلامی به نقش شریعت نگاه گوناگون دارند.
صبح آلوده به خون، باز یک حمله گوشناشنید به مهاجران تاجیک در پایتخت روسیه. مقامات تاجیکستان باز هم خاموشی را اختیار خواهند کرد.
و کمیته امنیت ملی تاجیکستان استفاده از یک چک کنی گازی خطران را منع کرده است. چرا؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز سه شنبه 29 ایول سال 2008 میلادی است.
ادامه برنامه خبری. اکثر ایرانی ها، مصری ها و ترک هایی که به نقش مهم شریعت اسلامی در جامعه خود باور دارند میگویند قانونهای شریعت از حق زن حمایت کرده خودسری های حکومتداران و فساد را در جامعه کاهش می دهد. اما در چند مورد دیگر نظری ایرانی ها، ترک ها و مصری ها به تطبیق شریعت از هم فرق می کنند. این نتیجه ها را بخش نوی نظرسنجی بنیاد گیل آشکار کرده است. در بخش اول آن سخن کلن از مناسبت به شریعت همچون سرچشمه حقوق می رفت. این بار محققان تلاش کردند، پژوهش های عمیق‌تر انجام دهند. از تلاش های آنها چه نتیجه های به دست آمده است از گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
نتیجه های نظرسنجی نوی بنیاد گیلاب در حال نشر می شوند که قوانین شریعت در کشورهای گوناگون در پیوند با حادثه های مختلف یادرس می شود. چنانچه در ایران 8 زنی از 27 تا 43 ساله جزای قتل از طریق سنگسار را گرفته اند. طبر معلوم دادگستری عالی این کشور آیت الله شاهرودی از سال 2002 به اجرای حکم سنگسار در ایران تحریم گذاشته است. اما صدور چنین حکم جهانیان را به حیرت می آورد. در مالایزیا 16 نفر از 20 تا 30 ساله برای پوشیدن لباس جنس مقابل بازداشت شده انتظار حکم دادگاه شریعت هند، یعنی مردان زن جامعه و زنان مرد جامعه. و رهبر حزب مخالف بریتانیا، حزب محافظه‌کار که امکان دارد روز سروزیر این کشور شود، دیوید کامیرون گفت برای جزای دزدی دوچرخه یا ویلیسیپید در بریتانیا قانون شریعت را جاری میکند و دیرتر شهر داد که شوخی کرده است، مخصوصا بعد از آن که در بیرون یک فروشگاه دوچرخه او را به استثنای سله پیشش ربوده اند. اما شوخی به شوخی، اکثر پرسیده شدگان در ایران و مصر تا 91% و 74% در ترکیه گفتند شریعت اسلامی باید در عدلیه کشورشان نقش داشته باشد. 97% ایرانی ها شریعت را حامی حقوق زن نامیده اند. ایرانی ها، مصری ها و ترک ها از 63 تا 96% بر اینند که شریعت نظام عدلیه کشور آنها را تقویت می دهد. 77% ایرانی ها و 70% ترک ها گفتند جاری شدن شریعت فساد و رشوت را کاهش می دهد. اما در حالی که اکثر مصری ها شریعت را یگانه منبع حتمی قانونگذاری می شمارند، تنها 7% ترک ها از این عقیده پشتیبانی کردند. و در حالی که اکثر مصری ها از تأثیر شریعت به پیشرفت علم و فن حرف می زنند، شمار کمی ایرانی ها این نکته را درست می داند. با وجود این تفاوت ها، نمایندگان هر سه کشور غالباً بر اینند که شریعت اسلامی به خودسری و ناحقی حاکمان محدودیت می گذارد. ضمناً در تاجیکستان نیز عقیده موجود است که وارد شدن معیارهای شریعت می تواند به کاهش فساد و تحکیم عدل در جامعه راه گشاید. سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده در رابطه با این اندیشه و نتیجه های نظرسنجی بنیاد گلاب می گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. چونی که نظرسنجی نشان داده است در ایران و مصر و ترکیه اکثریت مردم طرفداری تطبیق قانونهای شریعت در حیات جامعه خودشان هستند. از آن که چی فایده دارد؟ منم طرفداری آن هستم که وقتی که اهالی یک کشور اکثریت مطلقش مثل تاجیکستان یا هر کشورهای آسیای مرکزی که مسلمان نژاد هستند، مسلمان زاده هستند، قانونهای احوال شخصی مثل نکاح، طلاق، میراث آیستا آیستا نمونه هاشان در قانون گذاری جاری میکردن، احترام مردم به قانون زیادتر میشد. امروز در این کشورها قانون احترام ندارد، بلی مردم میترسن اگر در دست خورن جزا میگیرن، اما احترام حقیقی ندارن، چون که میدونن این قانون از طرف خدا نیست. مادامی که به دست در دست نخورن، مادامی که کسی اینها رو نبینه، اینها براحت قانون رو ویران میکنن و برای این هیچ یک عذاب روحی، یک عذاب وجدانی نمیکشن.
حاج اکبر تورجانزاده، سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان. اما شاکرجان حکیموف، حقوق شناس تاجیک، هرچند اعتراف میکند که رجوع مردم به شریعت و عقیده آن که شاید قانونهای شریعت وضع جامعه را بهتر کند، از مشکلات موجوده کشورهای معین منشأ میگیرد و تفاوت عقیده ها در ترکیه، ایران و مصر بیشتر به همین عامل بستگی دارد، میگوید:
من گمان ندارم که جاری کردن قانونهای شریعت باعثی کم کردن و من بعد از بین بردن فساد و دیگر ظهورات نامطلوب که در دولتداری معاصر تاجیک بیشتر به نظر میرسند گردد. مشکلات تاجیکستان این است که ما تا یک اندازه قانونها داریم، ولی اون قانونها رعایت نمیشد. از این خاطر شخص پرستی، یک حزبی و ضعیف بودن پارلمان در نظام حاکمیت و نبودن اصلا تنقید و بیشتر گردیدن مداهی باعث مانعه ها در پیشرفت تاجیکستان شده است.
شاکرجان حکیموف، حقوق شناس تاجیک، و نظری او به مناسبت جامعه تاجیک به نقش قوانین شریعت در حیات اجتماعی. در خلاصه نظرسنجی بنیاد گلاب اشاره می شود که مناسبت مثبت و منفی شرکت کنندگان آن در ایران، ترکیه و مصر امکان دارد آرمان و انتظاری های اهالی این کشورها و افزای متفاوت آنها را افاده کند. با وجود آنکه نظرسنجان نتوانستند در این کشورها برخی از پرسش های حساس را در میان گذارند، به صورت کلی نقطه مابینی به مشاهده رسیده است که اکثریت خود را طرفدار پیوند مناسب و هماهنگ قانونگذاری دنیوی و دستورهای شریعت دانسته‌اند.
مهمترین نکات نظرسنجی نوی بنیاد گلاب در باره نقش شریعت در جامعه مسلمان ها و باز هم در باره نظر جامعه مسلمان ها، و اما این دفعه فقط از یک منطقه تاجیکستان و در باره یک جریان اسلامی. ماهای اخیر در باره افزایش تعداد جانبداران جریان سلفیه در مناطق گوناگون تاجیکستان سر و صداها بلند می شوند و در برخی نواحی در مورد بسته شدن و از برخی نواحی در مورد بسته شدن مساجد سلفی ها خبر می رسد. و اما جریان سلفیه در رشت منطقه‌ای از نگاه کارشناسان از همه بیشتر تقواداری تاجیکستان هم جای پای پیدا کرده است. پاسخ این سوال را از گزارش خبرنگار ما در رشت محمودی شادی میشنویم.
در حالی که جریان و یا گروه با نام سلفی ها علکی از حضور خود در دوشنبه و برخی از مناطق تاجیکستان درک دادند، بعضی از دانشمندان دین در رشت میگویند این رویه تاکنون به این وادی راه نیافته است. مولا سعید جان جلیلوف یک ساکنی جماعت قلعه سرخ ناحیه رشت میگوید پس از آشنایی در دوشنبه به طرز نمازخوانی سلفی ها در مساجد رشت حضور آنها را مشاهده نکرده است.
همیشه نمیشه دارم نبرم افتر ما خیلی اکتشتر میکنیم نیسی راستی ندیدیم نمیشه دارم حقی نشونه ما حالا اصلا کم آمیه بلند میگن همیشه بوی سری براز دارم نمیشه من در نشونه هاشو دیدیم نیکیم در اصلا دارم نمیشه تقوی وادی رشت راستی ندیدم نمیشه من.
اما سید احمد مدرس مدرسه شهرک غرم میگوید نااتفاقی روحانیان و هم دیگر نافهمی میان آنها باعث شده که در جامعه گروه های نو از حضور خود خبر دادند. به اعتقاد او باید دانشمندان ورزیده دین سر یک میز جمع بیایند و از روی آیات و حدیث با آن رسیدگی کنند.
البته که هر یک تفریق ها سیمه که این ناتروخی بر موقع مسلمان ها اگر وقت مسلمان ها متحد اتحاد باشن هیچ وقت موقع نیوه یک آنچه که خلال باید دخل نمی شود به همدیگر صحبت که همدیگر ما بفهمیم اینجا تفریق نمی شود.
و اما چرا تا کنون سلفی ها در وادی رشت پیدا نشدند؟ مولوی ذکرالله امام خطیبی یکی از مساجد این منطقه در این رابطه گفت
عقیده در مثلا امام صاحب سرکم از کسکی آیا را چرا تربیه خوب میکنن که دیگه عقیده ها در سبی آیا تحصیل نمیکنن در مثلا امام آزم پر رب سرکم سوایی هم سبا و منه.
و در حالی که دانشمندان دین حضور رویه سلفیه را در این منطقه رد میکنند، یک ساکن رشت به اذکار نام خود گفت در نماز گذشته جمعه در مسجد جامع غرم او در پهلوی سلفی ها نماز خوانده است و اما گفت نمیداند آنها مهمان از دوشنبه بودند و یا ساکنان این منطقه.
نماز مسجد یا جا کچک نماز خوند هر وقتی که اومد رشتن پوشوند دست بای پوی ملغه که و پسیم یه جوی آخی یا میده پوتا جام که دستو تیتم ای گفت که آخی جورتی در پشتی اوگاه میگیری درشته مدد بلو دیل میگیری درشته یا اون یرگونگا کش نزد و همه کشید کم.
و اما در حالی که موضوع سلفیه تای چند ماهی اخیر روی صحافت هفتنامه ها پیدا شده است، بسیاری از مصاحبان ما از وجود چنین یک گروه اظهار بی‌خبری نمودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اطلاع ضد و نقیض در مورد راه یافتن یا نیافتن جریان سلفیه به وادی رشت. امروز محمد علی شفاعتوف یاوری وزیر امور داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه از تحکیم فعالیت سلفیه در کشور اظهار نگرانی کرد و گفت که حضور آن در تاجیکستان خلاف قوانین این کشور است نیست و اما از نگاه اخلاق و آداب برای جامعه خطر دارد. او افزود وزارت امور داخله همراه با شورای هماهنگساز دادستانی کل به تفتیش فعالیت سلفیه پرداخته است که مراسم های مذهبی مردم تاجیک را ویران میکند. با گفته آقای شفاعتوف جامعه کشور باید با سلفیه ها مخالفت کند تا که آنها مورد استفاده نیروهای تخریب کار قرار نگیرند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. شهروندان تاجیکستان باز هم مورد حمله سرتراشیده های روس قرار گرفتند. این دفعه گروهی سکینهد ها صبحی بر وقت روز دوشنبه مکان زیست مهاجران در استانسی راه آهن رژیوسکی را آتش زدند و با مهاجران از علنگه آتش فرار کرده کار زدند. با اطلاع نشریه کمسومسکی پراودا چوپی مسکو، شاهدان حادثه با میلیسا و خدمات یاری تجهیز تلفن کردند و 4 نفر از آسیب دیدگان آیشه طاهیرو و اوکتم خرمف، صلاح‌الدین طاهیرو، سید محمود نظامف با جراحت‌های سنگین به بیمارستان به نام سکلیفاسوفسکی و رستم سید غفورو به بیمارستان شهری رقم 36 انتقال یافتند. طبیبان میگویند که نجات دادن دو نفرشان گمان است. نشریه می نویسد که جراحت برداشتگان مورد حمله سکینهد ها قرار گرفتنشان را تایید کردند. عوام و مفتشان به نوشته کمسومانسکای پراودا بجوز حمله سکینهد ها دیگر فرضیه ها از جمله انتقام رقیبان این تاجیکان در باسخت یکی از وگزل های پایتخت روسیه را نیز تحقیق خواهند کرد. گفته می شود چند پیش با ملیسا درباره امکان برخورد میان دو گروه مهاجرین که برای دریافت حق شرکت در باسخت وگزل تلاش میکنند اطلاع رسیده بود و اما آن وقت این اطلاع تعیین نشده بود.
در این حمله که در موردش سخن می رود نقش دست سکین هد ها خیلی روشن است، زیرا ماهای اخیر ده ها افراد غیر سلاویانی محض از ضرب کارد سکین هد ها کشته یا مجروح شدند. از سوی دیگر چون پیشتر مقامات تاجیکستان در رابطه به این حادثه از خاموشی یا انقترش از بی‌تفاوتی کار گرفتند و به حکومت روسیه اعتراض رسمی ارسال نکردند. شنوندگان گرامی، شما در موجهه برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و یادآور می شوم که پیام و عرض و پیشنهادهای خود را می توانید هر وقت و هر ساعت به ما بفرستید. گوش بدهید به این آگهی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه برنامه خبری. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از شرکت تاجیک گاز تقاضای قطع انتقال گاز کان قزلتومشق به میزاجان شده است. کمیته تقاضای خود را با آن اساس نگ میکند که این گاز به معیارها جوابگو نبوده، بلکه به وضع صحتی مردم تاثیر منفی دارد. در نوبت خود تاجیک گاز میگوید طی چندین سال فعالیت کسی از جمله میزاجان شرکت در ولایت ختلان از سلامتیش به جای شکایت نبرده است. گاز قزلتومشق واقع در ناحیه رومی اساساً به شهر قرغان‌تپه و نواحی اطراف انتقال می‌یابد و به مراتب از گاز ازبکستان ارزان است. اما چرا انتقال آن به منزل مردم باید قطع شود؟ پاسخ این سوال را از همکارمان در قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده می‌شنویم.
کمیته دولتی امنیت ملی از کارخانه قرغان‌تپه گاز تقاضا کرده است انتقال گازی محلی به اهالی شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و رومی را متوقف سازد. به قول مقامات کمیته امنیت ملی، گازی محلی که از کانهای قزلتومشق واقع در ناحیه جلال‌الدین رومی استخراج می شود، بنابر درست کارکرد نشدن برای سلامتی استعمالگران تأثیر منفی می رساند. شرح و تفسیر بیشتری سری این ماجرا از زبان مقامات کمیته امنیت ملی دریافت نشد و اما قطبی دین خوجایف سردار کارخانه قرغان‌تپه گاز میگوید در ظرف 8 سال استفاده از گاز محلی شکایت در مورد به صحت مردم تاثیر منفی داشتن آن دریافت نشده است.
در حد افلاس هایی میکی من مثال گفتن میتونم که با کدام جهت سلامتی آدم با گرده آدم با روح نفس کشی آدم ضرر با گیجای آدم ضرر دارد این گرد میسون این با ارگان هایی که با حفظ سلامتی مردم سرکادن و یا با خلاص ها بچه ما همون کمایان کردن که همی اوتینگوگویدش زیاده هایی
خودبیدین خوجایف سردوری کارخانه قرغان‌تپه در همین حال مرکزی واگیرشناسی ولایت ختلان تایید میکند که گاز کان قزلتومشق هرچند صفتاً از گاز وارده ازبکستان تفاوت دارد، اما در مجموع به صحتی عامه خطرزان نیست. حکیم خدایبردیف سرپزشک مرکز واگیرشناسی ختلان میگوید مقامات کمیته امنیت ملی در رابطه با تشخیص صفتی گاز محلی از این مرکز درخواست نکرده است و ضرورت تحقیق این نوع سوزشواری نیز در میان نیست.
یک چیزی معینه که در حقیقت سببی از شکایت اهالی شده است یا سببی ناراضگی کدام مثل محله شده چونین وقت مراد
تو درمون نیست. همخه درخواستم نبود که گاز طبیعی ایشون سنجش کرده شد.
حکیم خدایبردیف سرپزشک مرکزی وگیرشناسی خطلون، ساکنان شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و رومی در 8 سال اخیر از گاز کنی قزل‌قمشق استفاده میکنند. بر اساس تحلیل های شرکت قرغان‌تپه گاز، صفت آن در قیاس با گاز ازبکستان حدود 15% پایین تر بوده، اما قیمتش نیز تقریبا 4.5 مراتبه ارزان تر است. ساکنان محلی که 24 ساعت از این گاز استفاده میکنند میگویند گاز محلی تدریجا اشیاهای روزگار را سیاه و کار نشایم میگرداند، اما در مجموع تأثیر منفی آن را به وضعی صحتی خود چندان احساس نکردند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تقاضای قطعی انتقال گاز کانی قزل‌قمشق از سوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و باز هم از مناطق تاجیکستان. بر اثر بالاروی آب رودخانه زرافشان بیش از 20 هکتار زمین کشتی کشاورزانی پنجکم تخریب شده است. این حادثه در این منطقه قریب هر سال رخ می‌دهد و اما هر دفعه مقامات در روبروی آفات طبیعی عاجز و ناچار می‌مانند. گوش بدهیم با گزارش خبرنگارمان در شهر پنجکند شاهینی روشن.
در پی آبخیزی رودخانه زرافشان یک سرپند 60 متری موسوم به سرزمی ناحیه پنجکند تخریب شده است. در نتیجه بیش از 20 هکتار میدان کشت شالیزار واحدهای کشاورزی و زمین های کشت نزد ساحل ساکنان جماعت سرز نابود شدند. فخرالدین کلابو در کشاورز ریاست کشاورزی ناحیه پنجکند در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اثر سیلباران های طی یک هفته اخیر سطح رودخانه زرافشان بالا رفته، سربند سرز را تخریب زمین های زیاد کشتی زراعت های گوناگون را شسته نابود ساخته است.
در نتیجه آبخیزی دریای زرافشان تا ماه ایول در خوزگی کمر یک هکتار شالیزار و خوزگی دهقان به نام تایزان 2.4 هکتار شالیزار را تا سربند شسته در روز سربند 60 متر بود. آن صبح کتاب برآمدیم که آینده این مسئله دنبه را درسته مستقل نکنند. خفی آنجو هکتار زمین حاصل خیزی کاره هم خستنج دو سال کشی کرده می شود و قشلاوی شعبات را خف رساندنش ممکن.
با تایید همین منبع در حال حاضر طریق اثر از جانب کشاورزان و ساکنان دهات جماعت سرست این سربند از نو برقرار کرده می شود. آقای تلافوف همچنین افزود در صورت هرچی زودتر برقرار نکردنی سربند سرست امکان دارد حدود 200 منازل زیست ساکنان دهه چوبات جماعت سرست من ناحیه پنجکند زیر آب مانده از بین روند. شاهینی روشن، رادیوی آزادی پنجکند.
خرابکاری های رودخانه زرافشان که این تابستان هم آب از ساحل هایش بیرون رفت.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. ادامه برنامه خبری. امروز اداره ملی فضانوردی ایالات متحده و یا ناسا 50 ساله شد. این بنگاه در پاسخ به پرواز نخستین کشتی سپوتنیک شوروی به کیهان تأسیس شده بود و بعد از پرواز یوری گاگارین به فضا در ماه اپریل سال 1961 حکومت امریکا ناسا را مورد توجه ویژه قرار داد. و اما امروز متخصصان بخش فضانوردی و کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که ناسا شهرت سالهای جوانیش را توسعه میبخشد و یا به تدریج از بین خواهد رفت. مجله بریتانیاوی اکونومیست تلاش کرده است که در یک مطلب مفصل به این سوال پاسخ دهد. پاسخ این مجله را همکارمان اسکندر خواجه میرزاده خلاصه کرده است.
10 9 8 7 6 5 4 3
وقتی از مایکل گریفین رئیس اداره ملی کیهانی ایالات متحده آمریکا و یا ناسا پرسیدند که چرا همچون توفه به 50مین سالگرد تأسیس این نهاد دیدن می خواهد، او گفت برای ما بزرگترین توفه فهمیش آن خواهد بود که همه چیز را نباید با پول حساب کرد. ناسا 29 ایولی سال 1958 در پی پروازی کشتی سپوتنیک اتحاد شوروی به کیهان تشکیل شده بود. بعدی پروازی کیهان نورد شوروی یوری گاگارین به کیهان در ماه اپریل سال 1961 اهمیت ناسا به مراتب بالا رفت. در جواب به پروازی گاگارین، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان کندی گفت که کیهان نوردان آمریکایی باید تا آخر سالهای 60 عصر 20 روی ماه قدم گذارند. سالهای 60 قرن گذشته با فرمان پرزیدنت کندی از 0.3% درآمد ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا به پژوهش کیهان مصرف می‌شد. گریفین میگوید سبقت برای قدم گذاری در ماه نه تنها تحقیقات علمی بلکه همچنین مبارزه به خاطر افتخار ملی بود. او می افزاید سبقت ما همچون آزمایش قابل حیات بودن طرز زندگی آزاد ما ارزیابی می شد. به قول گریفین آن زمان خراجات بزرگ بود ولی کسی درباره فایده فوری فکر نمی کرد و نتیجه آن تا امروز احساس می شود. مؤلف مقاله در مجله اکونومیست می نویسد شاید اگر در همان دوره ها ناسا بسته می شد به نفع کار می بود. ولی اداره ملی کیهانی ایالات متحده آمریکا با مقصد نجاتش برنامه استفاده فضاپیماهای آمد و رفت به جای موشک ها را راه اندازی نمود، اما این برنامه 100 میلیارد دلار مصرف به دنبال داشت. سال 2004 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش باز به برنامه های کشف کیهان رو آورد. او گفت که ایالات متحده آمریکا باید به ماه برگشته سپس عزیمی مریخ گردد. اکونومیست خاطر نشان میکند که سال 1969 اهل عالم از دیدن کیهان نوردان امریکایی نیل آرمسترونگ و باز آلدرین در روی ماه به حیرت آمده بود. ولی امروز شبکه های اینترنتی در عالم ویرتوالی یا خود مجازی هر گونه قدم گذاری خیالی را تنظیم داده می توانند و احتمال قدم گذاری انسان در روی مریخ به غیر از مصرف بیهوده پول ثمره دیگری به بار نآورد.
نیم اصری که با کی در پژوهش کیهان و رشد علم و فناوری صرف شده است. نگاهی مجله اکونومیست به راهی طی کرده بنگاه ناسا آمریکا و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارند. بعد از چند لحظه نقطرش بعدی پخش یک پاره ترانه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می‌شوند.
منو همکارم فرهاد میلاد برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت به استودیو برمیگردیم. با ما بمانید.
بابا دیگه مرام فرقی نداره.